گل دارم که لیلا نام دارد، گل دارم که لیلا نام دارد، سفیدی با گل بادام دارد، سفیدی با گل بادام دارد، سفیدی اشرا طلب کردم، سفیدی اشرا طلب کردم نمیشه.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه یکمی اردوبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 11 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 20 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن، خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قندی پارسی را خواهید چونید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه‌های ایران زمین است. این را هم خواهید چونید. دوستان گرامی از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
همکاری دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان و دانشگاه دولتی آموزش و پرورش باشقاریستان. محکومیت همدستی دولت اردن با رژیم صهیونیستی. و افزایش قابل توجه صادرات برق تاجیکستان با کشورهای همسایه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مسئولان دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان و دانشگاه دولتی آموزش و پرورش باشقیرستان توافقنامه همکاری امضا کردند. نشست در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتم اولوغزاده با سلوات سگرتاو رئیس دانشگاه دولتی آموزش و پرورش باشقیرستان برگزار شد. در این نشست زلفیه میرزاده معاون آموزش دانشگاه در خصوص همکاری های تاجیکستان و روسیه در زمینه های آموزشی و علمی صحبت و از توافقات چند جانبه دانشگاه با مؤسسات آموزش عالی فدراسیون روسیه ابراز خرسندی کرد. در این دیدار طرفین در خصوص تقویت همکاری ها در راستای تربیت معلم زبان و ادبیات روسی در تمام مقاطع تحصیلی و تبادل دانشجو و معلم بحث و تبادل نظر کردند. محکومیت همدستی دولت اردن با رژیم صهیونیستی، واکنش مردم در لبنان به همدستی دولت اردن با رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
واکنش های مردمی در لبنان به همدستی دولت اردن با رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. گروهی از فعالان سیاسی و حزبی مدافع مقاومت با تجمع در برابر سفارت دولت اردن در بیروت علیه شاه اردن شعار دادند.
زمانی که مردم غزه از گرسنگی می مردند، دولت اردن میوه و تره بار مورد نیاز صهیونیست ها را تامین می کرد و به همین دلیل همدستی دولت اردن با رژیم صهیونیستی برای هدفگیری پهپادهای ایرانی جای تعجبی نداره.
نحن ضد السياسه المتبعه من قبل الملك الاردني.
پیام روشن ما محکومیت سیاست شاه اردن و همدستی بی‌شرمانه او با رژیم صهیونیستی است.
فعالان لبنانی تلاش دولت اردن برای ایجاد سپر دفاعی در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایران در عملیات تنبیهی وعده صادق را خیانت آشکار به آرمان فلسطین دانستند.
تلاش مذبوحانه دولت اردن برای ایجاد سپر دفاعی به نفع رژیم صهیونیستی توهین به ملت‌های عربه و این توهین قطعاً بی پاسخ نمی‌ماند.
جینا نوصل رساله للملک الخاین.
اومدیم به این شاه خائن بگیم خیانت و خیانتکاران در آینده منطقه جایی ندارند، بلکه مبارزه ما رو علیه رژیم صهیونیستی تشدید خواهد کرد.
فعالان مدافع مقاومت از مذاهب مختلف اسلامی و مسیحی بر ادامه مبارزه و مقاومت مسلحانه تا آزادی سرزمین‌های اشغالی تأکید و اعلام کردند. رژیم‌های سازشکاری که سرنوشت خود را به سرنوشت شوم صهیونیست‌ها گره زده‌اند باید نگران پیامدهای این سیاست خود باشند. عملیات تنبیهی وعده صادق یک بار دیگر مرز حق باطل را مشخص کرد. پیامدهای این عملیات در میان ملت‌های منطقه همچنان ادامه دارد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
تاجیکستان در سه ماه اول سال 2024 تقریبا 7.2 میلیون دلار برق به همسایگان فروخت. آژانس آمار این کشور گزارش می‌دهد که تاجیکستان در ینور تا مارس سال 2024 حدود 2.7 میلیون دلار برق صادر کرده است. به طور خاص بیش از 2.4 میلیون دلار از تحویل در ماه ینور، حدود 2.8 میلیون دلار در ماه فوریه و حدود 2 میلیون دلار در ماه مارس درآمد حاصل شد. تاجیکستان تنها با دو کشور افغانستان و ازبکستان در مورد تأمین برق برای سال 2024 توافق کرده است. با گفته مدیر برق تاجیک، برق تنها در تابستان به ازبکستان صادر می شود و عرضه به افغانستان در فصل تیرما و زمستان در حجم کم نیز ادامه خواهد داشت. مدیریت این شرکت مدعی شد که در فصل سرما که تاجیکستان خود کمبود برق روبرو است، برق رسانی به افغانستان 10 برابر از 400 مگاوات به 40 مگاوات کاهش می‌یابد. استقبال از محصولات پزشکی ایران در مالزی. آخرین دستاوردها و محصولات پزشکی ایران در نمایشگاه بین المللی مالزی مورد استقبال قرار گرفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
تبادل دانش و تجربه و ارائه فناوری‌های نوین در حوزه پزشکی مهمترین هدف برگزاری نمایشگاه بین‌المللی لوازم پزشکی و دارویی در مالزی. نمایشگاهی که به جز در کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا امسال برای نخستین بار میزبان چند میهمان ویژه است.
برای نخستین بار ایران، فرانسه و لتونی با ارائه صدها دستاورد ویژه در حوزه داروسازی، تجهیزات و لوازم پزشکی حضور فعال دارند. اما محصولات ویژه ایران در بخش دارو، لوازم جراحی، ارتوپدی و توانبخشی مثال زدنیه و به نظرم به زودی در بازار مالزی و منطقه جایگاه خوبی پیدا کنه.
معرفی محصولات، ارزیابی، شناخت و یافتن بازار هدف مهمترین انگیزه حضور 10 شرکت برجسته کشورمان در این نمایشگاه جهانیه.
این نمایشگاه مهمترین و بزرگترین نمایشگاهیه که برای خریداران عمده و برای توزیع کنندگان عمده کشور مالزی و کشورهای آسیان تشکیل میشه. ببینیم این بازار چه چیزی نیاز داره و ما راه نفوذمون چی هست.
راه نفوذی که از مسیر تولید و ارائه محصولات نوین دانش بنیان میگذره. محصولاتی نظیر انواع لوازم جراحی و ارتوپدی،
شامل پیچ، پلاک و نیل های ارتوپدی، بعد محصولات جدید و های تک هم به محصولاتمون اضافه شده و اون هم پروتزهای زانو، لگن و اسپاینال ایمپلنت هستن.
ارائه دستاوردهای حوزه فناوری زیستی
تو صنایع پزشکی، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی کاربرد داره. تو واقعا براشون جذاب بود.
ویلچرهای فوق سبک متناسب با حجم و وزن بیمار
از کامپوزیت الیاف کربن ساخته میشه. بسیار سبک هست و همچین کلاس محصولی رو خیلی باش آشنایی نداشتن و خیلی هم پسندیدن.
و دارو و مکمل‌های دارویی که حالا با استقبال تایلند، هنگ کنگ و میانمار روبرو شده.
این ظرفیت خیلی خوبی برای صادرات دارو و همینطور همکاری مشترک با کشورهای خارجی برای ما فراهم کرده.
در 24مین نمایشگاه بین‌المللی لوازم پزشکی و دارویی مالزی بیش از 100 شرکت از 15 کشور دنیا حضور فعال دارند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
ارسال 3.5 هزار تن کمک های بشر دوستانه از تاجیکستان به سیلزدگان قزاقستان. کمیته حالت های فوق العاده و شهروندی تاجیکستان وزن کل این کمک ها را بیش از 3.5 هزار تن اعلان کرد. کمک های بشر دوستانه در قالب مواد غذایی، پوشاک، تجهیزات پزشکی، مساله ساختمانی و دیگر کالاهای ضروری از طریق 61 واگن قطاری و 13 ماشین باربری ارسال شد. کمک های بشر دوستانه با عنوان یک اقدام فوری تهیه و از دوشنبه با قطار با 50 واگن باری و از شهر خوجند با 11 خودرو و کامیون باربره به سمت قزاقستان با حضور نمایندگان تاجیکستان و قزاقستان حرکت کرد. بر اثر جاری شدن سیل در 5 منطقه قزاقستان 4870 ساختمان مسکونی ساکنان این منطقه دچار آب گرفتگی شد و اقتصاد این کشور آسیب زیادی دید. تبیین مواضع ایران در سازمان ملل متحد، امیر عبداللهیان در نشست با سفیران کشورهای اسلامی مواضع ایران را درباره تحولات غزه و عملیات دفاعی ایران به دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی تبیین کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
کدام حمله؟ این پاسخ یکی از اعضای هیئت همراه وزیر امور خارجه بود وقتی خبرنگار آمریکایی در سازمان ملل از وزیر درباره حمله مورد ادعای رژیم صهیونیستی پرسید. پاسخی کوتاه و روشن که بازتابی گسترده به ویژه در فضای مجازی آمریکا پیدا کرد. حال و هوای همه دیدارها و جلساتی هم که وزیر امور خارجه در سازمان ملل داشت تحت تأثیر حمله دفاعی ایران به دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی و فضاسازی رسانه‌ای صهیونیست‌ها درباره پاسخ مورد ادعایشان به حمله موشکی و پهپادی ایران قرار داشت. از جمله نشستی که وزیر خارجه با سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی داشت.
سیستم پدافند هوایی متوجه حضور 2 یا 3 ریز پرنده کوادکوپتر در فضای اصفهان می‌شود. پدافند هوایی ما به طور اتومات به سمت این ریز پرنده ها شلیک و اونها رو ساقط می‌کنه. بزرگنمایی که رسانه‌های متحد رژیم اسرائیل به عمل آوردند و ادعا کردند که این اقدام اسرائیل در پاسخ به عملیات ایران بوده است، یک ادعا بیش نیست.
وزیر امور خارجه در روز دوم حضورش در نیویورک 4 دیدار دو جانبه هم داشت. دیدار با وزیران خارجه برزیل و الجزایر، دیدار با دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه و دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ.
در دیدار با وزرای خارجه کشورهای منطقه و برخی دیگر از مقامات سازمان‌های بین‌المللی از جمله رئیس سازمان بین‌المللی صلیب سرخ جهانی راجع به ابعاد انسانی موضوع غزه به گفتگو و تبادل نظر کردیم. طبعاً در بخشی از دیدارها به دلیل ماهیت و طبیعت کار در نیویورک موضوع دیپلماسی برای لغو تحریم‌ها هم مورد توجه ما قرار داشت. تبیین مواضع کشورمون در خصوص تحولات غزه.
آقای امیر عبداللهیان گفت تبیین مواضع درباره تحولات غزه و نیز اقدام دفاعی مشروعی که ایران بر ضد دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی انجام داد از اهداف اصلی این سفر بود که محقق شد. وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با تلویزیون NBC نیوز آمریکا هم مواضع جمهوری اسلامی ایران رو در حوزه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و به ویژه درباره اوضاع غزه و تنش‌آفرینی‌های رژیم صهیونیستی تبیین کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
سفیر ایران در اسلام آباد با وزیر کشور پاکستان بر گسترش همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. رضا امیر مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد در دیدار سید محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان گفت ایران خواهان گسترش همه جانبه همکاری ها با طرف پاکستان در تمام حوزه های پالیسی شامل مبارزه با قاچاق مواد مخدر، پیشگیری از رفت و آمد شهروندان غیر مجاز، مقابله با جرایم سازمان یافته و تعاملات اطلاعاتی است. سفیر ایران در پاکستان همچنین حل فوری برخی مسائل در حوزه کنسولی میان دو کشور از جمله تسریع فرایند قضایی مرتبط با زندانیان ایرانی را خواستار شد. امیر مقدم و رضا نقوی پیرامون آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه، تقویت همکاری های امنیتی، تسهیل فعالیت های بازرگانی در مرزهای مشترک، روانسازی حمل و نقل تجاری در مرزها، گسترش تعامل میان گمرک‌های دو کشور، رسیدگی به مسائل کنسولی، حقوقی و تسریع روند اجرای توافقات میان ایران و پاکستان تبادل نظر کردند. وزیر کشور پاکستان هم در این دیدار با تأکید بر رسیدگی به مسائل مرتبط با زندانیان دو کشور ایران و پاکستان و آزادی آنها همزمان با سفر سید ابراهیم رئیسی به پاکستان قول داد که به زودی قرارداد همکاری امنیتی با ایران از سوی مجلس پاکستان تصویب شود. وزیر کشور پاکستان همچنین سفر آینده سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران به اسلام آباد را نقطه عطف در روابط ایران و پاکستان دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران 22 اپریل سال 2024 به پاکستان سفر خواهد کرد. اعتراض مردم انگلیس به ویتای امریکا ضد فلسطین. امریکا تا کنون 42 بار از حق ویتای خود در سازمان ملل متحد به نفع رژیم صهیونیستی استفاده کرد که معادل حدود نیمی از موارد استفاده این کشور از حق ویتاست. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
یک روز پس از وتو و مخالفت آمریکا با پیشنویس قطعنامه به رسمیت شناختن کشور فلسطین و عضویت کامل آن در سازمان ملل متحد، به رغم حمایت 193 کشور جهان از آن، شماری از حامیان فلسطین با تجمع برابر سفارت آمریکا در لندن خشم و انزجار خود را از آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر حامیان این رژیم ابراز کردن.
من آمدم تا همبستگی خودم را با مردم غزه اعلام کنم. من از دیدن نسل‌کشی اسرائیل که با حمایت آمریکا در غزه صورت میگیره قلبم به درد میاد. تا جان دارم و تا زمان پایان اشغالگری و نسل‌کشی اسرائیل از فلسطین حمایت خواهم کرد.
آمریکا و انگلیس با اهدای بیشترین جنگ افسار، حمایت دیپلماتیک و تبلیغات رسانه‌ای پیشتاز حمایت از رژیم اسرائیلند. سازمان‌های حقوق بشری در سطح جهان اسرائیل را به نسل‌کشی متهم می‌کنند و می‌گویند اسناد و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد دست رژیم‌های آمریکا و انگلیس نیز به خون فلسطینیان آغشته است.
من یک حقوقدان بین‌المللم. من با همکاری حقوقدانان در سازمان حقوق بشر در سطح جهان اقدامات اسرائیل را در 6 ماه اخیر با مفاد پیمان‌های حقوق بشری از جمله کنوانسیون ژنو و دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای اساسنامه روم تطابق داده و مستند کرده ایم. اقدامات رژیم اسرائیل در غزه و همه کارهایی که در این اعلامیه‌های حقوق بشری ممنوع شده اسرائیل به انجام آنها مشغول. با این حال غرب و به ویژه آمریکا و انگلیس از جنایات اسرائیل حمایت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این رژیم پاسخ خوب بشه.
این چندمین بار است که آمریکا با مخالفت خود اجازه نمی‌دهد کشور مستقل فلسطینی در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود. آمریکا تا کنون 42 بار از حق وتو به نفع رژیم اسرائیل استفاده کرد که معادل حدود نیمی از مواردی است که این کشور از حق وتو استفاده کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
درخشش بازیگر ایرانی در جشنواره زنان بیروت. بازیگر ایرانی جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را از جشنواره بین المللی زنان بیروت دریافت کرد. سهرا اسداللهی، بازیگر و کارگردان فیلم کوتاه اسپاسم، توانست از 7 جشنواره بین المللی زنان بیروت جایزه بهترین بازیگر را نقش اول زن را دریافت کند. مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی بیروت شب گذشته 19 اپریل در بیروت لبنان برگزار شد. اسداللهی پیش از این جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم های آسیای لس آنجلس را در کارنامه دارد. این فیلم نامه کوتاه پیشتر در 42 جشنواره ونکوور کانادا، 21 و 5 جشنواره زنان سوئیل کره جنوبی، 28 جشنواره رابط مراکش و 15 جشنواره موزیک و فیلم های مستقل جهان در امریکا حضور داشت و نامزد بهترین بازیگری زن و فیلم برداری در 15 جشنواره موزیک و فیلم های مستقل جهان در امریکا شده است. جشنواره بین المللی فیلم زنان بیروت یکی از مهمترین جشنواره مربوط به زنان در جهان است که در بیروت توسط انجمن فیلم بیروت برگزار می شود. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. پیشنهاد 1,000,000 دلار به مدافع پرسپولیس وحدت هنال مدافع تیم ملی تاجیکستان در پایان فصل از جمع بازیکنان پرسپولیس جدا شده و سراغ پیشنهاد 1,000,000 دلاری خود می رود. رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور در حالی که به هفته های پایانی خود نزدیک می شود که همچنان صحبت درباره نقل و انتقال بازیکنان وجود دارد. وحدت هنانوف مدافع تیم ملی تاجیکستان که طی این دوره از بازی ها کمترین شانس را توجه در ترافیک خط دفاعی پرسپولیس برای حضور در ترکیب سرخپوشان داشته است، با واسطه حضور موفق و با تیم ملی تاجیکستان پیشنهاد را از شرق آسیا دریافت کرد که مبلغ 1,000,000 دلار برای او در نظر گرفته شده است. وحدت هنانوف نیز با توجه به اتمام قراردادش تصمیم خود را برای جدایی از پرسپولیس را گرفته است تا به آن باشگاه خود برود. دیدار تیم‌های ملی فوتسال قرقیزستان و تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا با تساوی به پایان رسید. با گزارش شفق‌نای ورزشی به نقل از سامانه رسمی فدراسیون فوتبال، رقابت‌های مرحله گروهی جام ملت‌های 2024 فوتسال آسیا در حال در کشور تایلند ادامه دارد که نخستین بازی امروز بین قرقیزستان و تاجیکستان از ساعت 10:30 برگزار شد. تلاش دو تیم در پایان این دیدار با تساوی 2-2 همراه بود تا قرقیزستان و تاجیکستان با 4 امتیاز رتبه های اول و دوم گروه سه را فعلا برای خود داشته باشند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. تفسیر سیاسی روز. وزارت دفاع روسیه از برگزاری رزمایش دو جانبه نیروهای مسلح این کشور و تاجیکستان در امتداد مرزی این کشور و افغانستان خبر داد. در این رزمایش یگانهای ویژه نظامی 201 منطقه نظامی مرکزی مستقر در تاجیکستان، نیروهای نظامی روسیه متشکل از یگانهای نیروهای کوهستانی، تانک، توپخانه، یگانهای اطلاعاتی، متخصصان حفاظت در برابر حملات کیمیایی، امنیت رادیو الکترونیکی، گروههای هلیکوپتر شرکت دارند. مهمترین هدف از برگزاری رزمایش دو جانبه تاجیکستان و روسیه تقویت آمادگی نیروها برای مقابله با تروریسم، به خصوص تروریسم ترانزیتی از افغانستان به سمت آسیا مرکزی است، زیرا یکی از مهمترین نگرانی های روسیه انتقال تروریسم از افغانستان به کشورهای پیرامون آن و همچنین قاچاق سازمان یافته همچون انسان و مواد مخدر و سلاح است. به همین دلیل رزمایش جاری، سازماندهی و استفاده از نیروهای مسلح برای انهدام گروه تروریستی و نیز آمادگی نیروها برای انجام وظایف در شرایط کوهستانی را پیگیری میکنند و یگانهای حاضر در رزمایش با استفاده از ادوات مختلف نظامی، الکترونیکی و رادیویی کاملترین رزمایش را در سطح عملیاتی برای مقابله با تروریسم اجرا میکنند. محسن رویاصفت، کارشناس مسائل منطقه‌ای، در این باره میگوید تروریست ها در عمل نشان دادند که از ادوات و تجهیزات بروز استفاده میکنند و تلاش میکنند در بالاترین سطح از مسائل اطلاعاتی عبور و با نظامیان منطقه مقابله کنند. به همین دلیل در رزمایش تاجیکستان و روسیه از بالاترین سلاح‌ها و تجهیزات اطلاعاتی و مخابراتی استفاده شد. زیرا این نگرانی جدی در میان کشورهای آسیای مرکزی و روسیه وجود دارد که قدرت‌های غربی ممکن است از طریق افغانستان اقدام به ترانزیت تروریسم به منطقه کنند. از این رو در رزمایش جاری روسیه و تاجیکستان نحوه مدیریت یگانهای حفاظتی از مرزها و حذف افرادی که به صورت غیرقانونی از مرز عبور کردن اجرا می شود. این رزمایش از آن جهت اهمیت دارد که پایگاه نظامی 201 مستقر در تاجیکستان بزرگترین مرکز نظامی روسیه در خارج از مرزهای این کشور است. این پایگاه با موتورهای حامل سلاح‌های زرهی، توپخانه، واحدهای شناسایی، نیروهای پدافند هوایی، نیروهای مقابله با حملات کیمیایی و بیولوژیکی و نیروهای سیگنال دهنده مجهز هستند. روسیه و تاجیکستان این پایگاه را حدود یک دهه پیش با هدف مقابله با گروه تروریستی احداث کردند. با توجه به اینکه روسیه و تاجیکستان از اعضای مهم سازمان پیمان امنیت دست جمعی هستند، رزمایش آنها بیانگر افزایش نگرانی‌ها از سوی این سازمان و تشدید تهدیدها از جانب افغانستان است. از این رو سازمان پیمان امنیت دست جمعی همواره برای همکاری مشترک برای دفع این تهدیدها تأکید دارند. تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، بلاروس و روسیه در سازمان پیمان امنیت دست جمعی عضویت دارند و در حال حاضر مهمترین عامل تهدید را از ناحیه تروریسم بخصوص از جانب افغانستان می‌دانند و انتظار دارند طالبان که تا حدود 3 سال است مجدداً در افغانستان به قدرت بازگشته است در جهت رفع نگرانی‌های امنیتی منطقه تلاش کنند. نکته اختلافی میان طالبان و کشورهای حوزه آسیای مرکزی این است که طالبان نگرانی از نفوذ تروریست‌ها از افغانستان و داخل کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی را نمی‌پذیرد و آن را به اساس می‌داند و مدعی است که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. همکاری دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان و دانشگاه دولتی آموزش و پرورش باشقلستان محکومیت همدستی دولت اردن با رژیم صهیونیستی و افزایش قابل توجه صادرات برق تاجیکستان به کشورهای همسایه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون اقتصادی تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. وزیر اقتصاد: درآمد تاجیکستانی ها 113 برابر زیاد شد. در منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان به اندازه 2 میلیارد و 400 میلیون سومانی محصولات تولید شد. امتیازهای مالیاتی به تولید کنندگان داخلی. سطح آب در آبانبار نیروگاه نارک افزایش یافت، برقدهی زیاد می شود. و نرخ ارز در تاجیکستان. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در روز اقتصاددانان که 8 اپریل تجلیل شد، دستاوردهای جمهوری را در 23 سال اخیر اعلام کرد. درآمدهای پولی اهالی طی 23 سال اخیر از 1 میلیارد تا 113 میلیارد سومانی رسیده است که افزایش 113 برابری را تشکیل می‌دهد. این نکته را وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان زوقی‌زاده ضمن تجلیل روز اقتصاددانان که 8 اپریل است بیان داشت. با گفته این وزیر، 23 سال اخیر نواسطه از تاثیر منفی تهدیدها و عاملهای بیرونی رشد اقتصادی تاجیکستان همساله به حساب میانه در سطح 7% تامین شده است. زوقی‌زاده همچنین افزایش نظرس حجم مجموعی محصولات داخلی جمهوری را از آغاز عصر تاکید نموده است که از 1.8 میلیارد سومانی سال 2000 تا به نزدیک 131 میلیارد سومانی رسیده است. از جمله رشد اقتصاد کشور در سال 2023 8.3% را تشکیل داد. با گفته این وزیر، این نشان داد اساساً از حساب زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات صنعتی به اندازه 12%، کشاورزی 9%، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 22%، بارکشانی 16%، خدمات رسانی 14%، گردش تجارت 13% و مسافرکشانی حدود 10% تامین شده است. به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، تشکلات های بین‌المللی مالی تاجیکستان را همچون کشوری دارای سرعت بلند رشد اقتصادی بها دادند. تا آغاز سال روان در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان 96 شرکت وطنی و خارجی به قید گرفته شده است که از این تعداد بیشترشان به منطقه اقتصادی سغد راست می‌آیند. حکومت جمهوری تاجیکستان خواستار جلب بیشتری سرمایه و توسعه تولیدات در منطقه‌های آزاد اقتصادی شد. این نکته از ضمن جلسه شورای ناظران منطقه‌های آزاد اقتصادی تحت رهبری رئیس آن معاون اولی نخست وزیر حاکم خالق‌زاده تأکید شد. ذکر شد که به حالت اول سال روان 35 سوبیکت به منطقه آزاد اقتصادی سغد، 34 کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی دنغره، 8 کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی کولاب، 4 سوبیکت در منطقه آزاد اقتصادی 5 و 5 کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی اشکاشیم ثبت شده است. وکیل وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از آغاز فعالیت در منطقه آزاد اقتصادی حدود 1,500 جای کاری تأسیس داده شده، حجم عمومی سرمایه گذاری حدود 2.4 میلیارد سومانی را تشکیل داد. در منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان از جمله پروفیل های آلومینی پلاستیکی برای درو تریزه، لوله و ظرف های پلاستیکی، سیم های برقی، رنگ های ساختمانی، مصنوعات متلی پلاستیکی، درو تریزه های چوبی، مصنوعات بناکاری آرایشی، مبل و مواد شوینده و دیگر محصولات صنعتی تولید می شوند. سبکی های نوی گمرکی و مالیاتی از آغاز اپریل در تاجیکستان بر اساس تغییرات به قانون درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2024 اعطا شد. واردات محصولات برای تولید محصولات گندمی و روغن در تاجیکستان ارزان تر می شود. تغییرات به قانون درباره بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2024 از آغاز ماه روان مورد عمل قرار گرفت. بر اساس تغییرات مذکور، انداز یا مالیات از ارزش اضافه شده برای کارخانه های کارکرد گندم، ضمن واردات گندم، کارکرد و فروش محصولات از گندم کارکرد شده، از جمله محصولات مکرونی در تاجیکستان استحصال شده، با معیار 10% مقرر کرده می شود. تأکید شده است که واردات گندم برای استحصال مال های زیر اکسیزی از سبوک های مذکور برخوردار نخواهد بود. اینچنین فروش روغن رستنی برای کارخانه های کارکرد روغن با معیار 10% تخفیف داده شده است. برای فروش بقیه کارکرد زراعت های روغن دهنده از قبیل کنجاره، شراد، خوراک پرنده و چاروا با معیار 7% شده است. و حسابگیری مالیات از ارزش اضافه شده که هنگام خرید مال و محصولات دیگر از جمله کار و خدمات رسانی برای فروش محصولات از گندم کارکرد شده، از جمله محصولات مکرونی و برای کارکرد روغن رستنی و فروش آن پرداخته شده است، نمی تواند از 10% زیاد باشد. این سبک‌ها در حال است که قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از آن انتقاد کرده بود که در کشور همگی 5 طلبات داخلی تامین می شود، در حالی که ظرفیت های بزرگ موجود است. پرزیدنت تاجیکستان برای تولید محصولات داخلی از جمله زیاد نمودن استحصال روغن سپارش داد. سطح آب در آبانبار نیروگاه برقی آبی نارک از سطح حد اکثر حدود 50 متر کمتر بوده، در قیاس با نشانداد سال قبلی 5 متر کم است. سطح آب در آبانبار نیروگاه نارک نظر به هفته های قبلی حدود 0.79 متر بالا رفته است. در این باره از شرکت برقی تاجیک با سپوتنیک تاجیکستان خبر دادند. به گفته منابع در روزهای اولی ماه اپریل سطح آبانبار 857.65 متر را تشکیل می داد. به حالت امروزه سطح آبانبار نیروگاه نارک 858.44 متر را تشکیل می کند. تغییرات هست. حالت سطح آب آبانبار رو به بهبودی آورده شده است و وضع بهتر می شود. خبر می دهند مسئولان شرکت برقی تاجیک. در تاجیکستان عمدتاً نیروی برق در نیروگاه برقی آبی تولید می شود که از سطح آب در دریاها و آبانبارها وابسته است. قسمت بیشتری نیروی برق در کشور را نیروگاه نارک تولید می کند. فعلا سطح آب در آبانبار نیروگاه برقی آبی نارک از سطح حد اکثر حدود 50 متر کمتر بوده، در قیاس با نشانداد سال قبلی قریب 5 متر کمتر است. همسالا در فصل سرما در تاجیکستان به دلیل کاهش واردات آب و افزایش طلبات ساکنان به برق، محدودیت انتقال برق جاری می شود. در نخستین روز بهار در تاجیکستان ساکنان پایتخت کشور نیز دچار محدودیت انتقال برق شدند. کمبود برق که عادتاً خاص نواحی بود به پایتخت هم رسید. مسئولین برق خاموشکنی را به صدمه و سرباری زیاد در خطای انتقال نیروی برق نیز ربط داده بودند. با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
نیروگاه راغون علاوه بر تامین برق داخلی اهمیت مهم برای تامین برق کشورهای منطقه و تأثیر مثبت در محیط زیست منطقه دارد. قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان درباره اهمیت نیروگاه آبی راغون برای منطقه میگوید:
تکنیکی و اقتصادی راغون منفعت آور است و اون منفعت آور نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای منطقه است و اصلا مهم است اون است که با توانستیم یکی از سطح‌های بلندترین در جهان با بلندی 335 متر و با توانی 3600 مگاوات برای نیروگاه برقی آبی راغون حمایت نماییم و این به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون ما با استقلالیت انرژتیکی ما برای تامین نمودن سطح زندگی مردم ما برای تاجیکستان ما بدل گشتن به یکی از دولت‌های پیشرفته و ترقی کرده غیر امکان است. پیش از همه راغون این نه تنها خود تاجیکستان بلکه برای منطقه خدمت. راغون باید صد ساله‌ها برای نه تنها مردم تاجیکستان برای مردم منطقه خدمت نماید و فقط فایده بیارد نه بلکه ضرر. امروز که در تمام جهان مسئله انرژی سبز و اقتصاد سبز به میان گذاشته شده است تا حتی در سازمان ملل متحد این مسئله یک چند مرتبه بررسی نمودند. از نگاه اقتصاد سبز، انرژی سبز، این ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون است که از نگاه اکولوژی اصلا تازه ترین به حساب می رود و از نگاه منفعت آور برای تمام منطقه خدمت می نماید.
در بازارهای تاجیکستان شب روز 1 روبل روسی برابر با 11.6 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.93 سومانی و 1 یورو 11.73 سومانی معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی شنونده، شما دعوت میکنیم تکراری ادبستان رو بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهلی بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم داند.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند کلام و قلم و آزادگی و دانایی. سلام دوستان شنونده، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه سلسله برنامه ادبی ادبستان که هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موجهای صدای خراسان پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. یاران همراه، در ادامه بحث‌های مرتبط با افکار و آثار علامه محمد اقبال لاهوری و این موضوع می‌رسیم که در نظر اقبال علم و اندیشه شرقی و غربی ندارد و هدیه است الهی که به انسان ارزانی شده است و سهم مسلمانان در همین علوم و یافته‌های مردم مغرب و نیز در تمدن غربی و تحولات آن بسیار بزرگ و اساسی بوده است. عصر جدید در حقیقت با اسلام آغاز می شود و اسلام در پایان عصر قدیم و آغاز عصر جدید قرار دارد و تفکر برهانی استقرایی با اسلام آغاز می شود. بنابراین برخورداری از پیشرفت های علم غرب ناروا و مذموم نیست. آنچه ناروا است خودکمبینی و سستی در برابر غرب و حراس از سلطه‌جویی های آن است. گرچه وی در اشعار خود غالباً از فتنه های علم و فن، چنگیزی فرنگ و نیرنگ های فرنگ می نالد، لیکن باید توجه داشت که فریاد شکوه او از نفس علم و فن نیست، بلکه از علم و فنی است که از عشق جدا مانده و از فرنگ است که بی دین و بی خدا و ماده پرست و متجاوز و ستمگر شده و عقل و زیرکی را خدای خود قرار داده است. از فرنگی است که حرص و آز و قدرت طلبی انسانیت او را به شیطنت مبدل کرده است. وگرنه اقبال جنبه های مثبت تمدن غرب را منکر نیست. اقبال خود از اندیشه های متفکران غربی بهره های فراوانی گرفته که آثار آن در افکار و آرای او آشکار است. تأثیر نظریه نیروی حیاتی و تحول خلاقه از طرف برکسمن و همچنین ابرمرد نیچه و اراده معطوف به حیات شوپنهاور و منی فعال فیخته را در افکار و آثار اقبال بروشنی میتوان باز شناخت و این کیفیت گاهی چنان غلبه دارد که